اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانی
بحث و گفتگو
ولی
به نظر شما نظارت هم
نقد و نظر
یارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نبی محترم استاد فرمودن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
به نام او که جان را فکرت آموخت. دوستان خوبم سلام. به نیم نگاه 16 اسفند ماه 1399 کاری از گروه بهداشت روان رادیوی محترم سلامت خوش آمدید. به شما خوش آمد میگم در این شنبه از اسفند ماه 99. من پویان مقدم هستم، کارشناس مجری این برنامه یه نیم نگاه، و تا ساعت 13:10 با شما همراه خواهیم بود تا با هم دیگه در مورد برنامه های سلامت محور در برنامه هفتم توسعه و تخصیص بودجه به حوزه سلامت روان با شما حرف بزنیم. اما اگر بخوایم بیشتر در مورد برنامه امروز بدونیم، بهتره که این بخش رو با هم دیگه بشنویم.
جمله پیشگیری بهتر از درمان است را همه ما در ذهن داریم و شاید از آن زیاد استفاده می کنیم، اما اینکه در عمل چقدر توانسته ایم به آن پایبند باشیم نیاز به ارزیابی خود ما از سبک زندگی ما دارد.
اما به نظر می رسد که در سیاست گذاری های کلان کشور هنوز هم برنامه های درمان محور بیشتر مورد توجه سیاست گذاران قرار می گیرد و حال در برنامه هفتم توسعه قرار است این نگاه پیشگیرانه و سلامت محور اتفاق بیفتد و باید امیدوار بود با این اتفاق سلامت جامعه در آینده به شکل جدی‌تر مورد توجه قرار گیرد و بهبود یابد.
برنامه های توسعه کشور را می توان با سه شاخص سنجید: اول میزان توجه به مصلحت عمومی جامعه، دوم میزان تسهیل امکان دسترسی و بهره برداری عمومی از منابع و تسهیلات به خصوص بهداشت و درمان و آموزش، و سوم حرکت در مسیر سلامت اجتماعی و توسعه پایدار.
امروزه و در پاندمی کرونا مشخص شد سلامت یک موضوع جهانی است، بنابراین همه جهان با هم باید به این مسئله بیاندیشند و اقدام کنند.
سلامت تنها یک مفهوم پزشکی نیست و عوامل خرد و کلان اجتماعی در تحقق آن نقش دارند. پس تقویت و بکارگیری عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت جامعه و توجه به آنها به عنوان سرمایه و دارایی اجتماعی بسیار مهم است و هر گونه سرمایه گذاری عمومی و اجتماعی در راستای بهبود و ارتقای سلامت موجب کاهش هزینه ها خواهد شد.
با اینکه بیمه های پایه و تکمیلی برای خدمات روانشناسی و مشاوره در برنامه ششم توسعه تصویب شده بود، اما در حد تصویب باقی ماند و اجرایی نشد.
باید دید برنامه های پیشگیری و سلامت محور در برنامه هفتم توسعه به مرحله اجرایی میرسد یا خیر. با این مقدمه وارد بحث با کارشناسان این حوزه می شویم تا با جزئیات بیشتری از این موضوع آشنا شویم.
۱۲:۳۴ است. شما شنونده برنامه نیم نگاه هستید از رادیو سلامت. امروز در مورد برنامه های سلامت محور در برنامه هفتم توسعه با شما گفتگو میکنیم و بنابر این داریم تا با دو بزرگوار در این برنامه به گفتگو بشینیم، جناب آقای دکتر محمد حاتمی رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی و جناب آقای دکتر محمد علی محسنی پندبی نماینده مجلس 11 و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که همکنون ارتباطمون باهاشون برقرار هست. و سلام و عرض ادب من و خوش آمد به شما جناب آقای دکتر محسنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت استادی آقای دکتر و همه شنوندگان عزیز برنامه این نگاه رادیو سلامت از سلام و احترام دارم. روز و روزگار خوشی رو برای همه ملت ایران آرزو می‌کنم.
احترام من به شما و تشکر از حضورتون و وقتی که به رادیو محترم سلامت میدید تا در مورد موضوعی صحبت بکنیم آقای دکتر محسنی، که این روزها شما بهتر از من میدونید گریبانگیر بسیاری از مردم ما هست. در سالهای گذشته در مجلس و در سازمان نظام روانشناسی تلاش زیادی شد تا مصوبه های تصویب بشه که در اونها مردم بتونن تحصیلات درمانی رو راحت تر به وسیله بیمه در اختیار داشته باشن. این اتفاق در مورد مسائل فیزیولوژیک و درمان های بدنی بهتر اتفاق افتاده، اما در حوزه بیماری های روانشناختی متاسفانه به نظر میاد که اونطور که باید و شاید مردم هنوز از این موضوع منتفع نشدن. برامون بفرمایید که برنامه های سلامت محور در حوزه سلامت روان در مجلس در دوره های گذشته و اکنون چه وضعیتی داشته و چه برنامه هایی براش دارید؟
خب من سپاسگزارم از شما و از همه همکاران من در وزارت بهداشت به واسطه خدماتی که در مبارزه با بیماری کرونا ارائه میکنن سپاسگزارم. همونطوری که شما و همه شنوندگان عزیز در ارتباط هستند، آمارهای مختلفی رو اعلام کرده بودند که یعنی 25 تا 30 درصد مردم جامعه ما از یکی از اختلالات روانی رنج میبرند و ما هممون در دوران دانشگاهمون خوندیم که خیلی از بیماری‌های جسمی ما منشأ روانی دارن، یعنی سایکوسوماتیک دیزوردرها رو مدت‌هاست که ثابت شده هست و پرداختن به مسائل روحی و روانی مردم، خصوصا در شرایطی که الان ما توش هستیم، آثار روحی روانی که بیماری کرونا گذاشته، آثار روحی روانی که مسائل اقتصادی و تحریم ها بر مردم تحمیل کرده، خودش میتواند منشأ بسیار جدی برای خود بیماری های روانی و از جمله بیماری های جسمانی باشد.
بله دکتر محسنی، عذرخواهی میکنم پیام کلامتون اشاره میکنند من، شما با هنس فری یا روی اسپیکر صحبت میکنین؟
والا ما با این بله با هنس فری های بلوتوث صحبت الان برداشتم گذاشتم تو گوشم، حالا بهتره؟
درسته، الان صدا برادرمون اشاره میکنن که صدا خیلی بهتر شد کیفیتش، و از شما تشکر میکنم. ببخشید که میون صحبتتون وارد شدم. صدای بندر دارین؟ خب فکر میکنم که ارتباطمون قطع شد متاسفانه. الان ساعت 12:38 دقیقه است. جناب دکتر محمد حاتمی رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی رو روی خط داریم که من هم اکنون خدمتشون سلام و عرض ادب میگم تا اینکه بتونیم جناب دکتر محسنی بندپی رو مجدداً باشون ارتباط برقرار کنیم. آقای دکتر حاتمی درود بر شما، سلام و به این نیم نگاه خوش آمدید و خوشحالم که مجدداً صدای شما رو از این نیم نگاه میشنوم.
جناب علی و کلیه شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
آقای دکتر حاتمی، با جناب دکتر محمدعلی محسنی بندپی نماینده مجلس 11 داشتیم گفتگو می‌کردیم و در میانه صحبت متاسفانه ارتباطمون باهاشون قطع شد. من از شما خواهش میکنم که همچنان که همراهیتون از ما دریغ نمی‌کنید گفتگوی صحبت‌های آقای دکتر محسنی رو با همدیگه بشنویم تا در بازخورد به صحبت‌های ایشون بتونیم از فرمایشات شما هم استفاده بکنیم.
بله من در خدمتتون هستم. از موقع شما بفرمایید در خدمتتون.
متشکرم از لطفتون. آقای دکتر محسنی صدای بنده رو دارید؟
صدای شما رو دارم. صدای من الان میاد؟
بله بله سپاسگزارم. عذرخواهی میکنم که
آره عرض میکردم خدمتتون که سالهاست که ثابت شده، تحقیقات متعددی ثابت کردن که منشأ خیلی از بیماران بیماری های جسمی هم اختلالات روحی و روانی است و هممون میدونیم که شاید 25 درصد بار سلامت جامعه به دوش وزارت بهداشت هست و 75 درصدش به سایر نهادها و سازمانها برمیگرده، خصوصا الان که بحث بیماری های واگیر دیگه مطرح نیست. بیماری های غیر واگیر الان نظام سلامت همه کشورها رو تهدید میکنه، بحث تغذیه نامناسب، چاقی افراد جامعه، بی حرکتی ممتد افراد جامعه، سکته های قلبی، سکته های مغزی، پدیده سالمندی، همه اینها در قالب بیماری های غیر واگیر مطرح هستن که نقش سایر دستگاه ها رو به طور جدی مطرح میکنن. بنابراین من فکر میکنم در برنامه هفتم نظام سلامت بایستی توجه ویژه‌ای به بحث مسائل روانی آحاد جامعه بشه. عرض کردم خصوصا در جوامع شرقی، به ویژه در جوامع در حال توسعه، و بازم عرض کردم با توجه به شرایط خاصی که کشور ما داره، شاید کشور ما رو در بین کشورهای دیگه مستثنا
بکنه از این جهت و اولویت بالاتری رو بایستی به پرداختن به بیماری های روانی و سایکوسوماتیک دیزوردر ها و بیماری های جسمی که منشأ روانی دارن انشالله پرداخته بشه. در خدمت شما هستم.
بزرگوار. آی دکتر محسن، اگه بخوایم یه ذره شفافتر به این موضوع بپردازیم، سابقه ای که در پرداختن به این موضوع یعنی بحث بیمه ها خصوصا بوده توی مجلس چه بوده و اکنون مجلس محترم در حال تلاش برای انجام چه کارهایی هستن؟
والا ما نگاهمون چون نگاه پیشگیری هست، خیلی از شاید قوانینی که در بحث بیمه ها تا به حال مطرح بوده است، خدمات پزشکی رو بیمه های درمانی ما بیشتر تحت پوشش قرار می دادن و سایر خدمات از جمله خدمات توان بخشی، خدمات مشاوره های روانشناسی و همینطور مشاوره های تغذیه و بقیه رو شاید غفلت کردن ازش و به احتمال بسیار بالا ما در یکی دو سال آینده شاهد خواهیم بود که خدمات درمانی دیگری که به طور غیر مستقیم در نظام سلامت ما نقش خواهند داشت در سازوکار بیمه های درمانی ما قرار بگیرن، خودشون نشون بدن. ممکنه حالا ما اعتباراتمون واقعا کم باشه، ولی خدمات پزشکی ما به صورت موقت ممکنه بیماران بهش نیاز داشته باشن، ولی خدمات مشاوره روانشناسی رو، خدمات مشاوره تغذیه رو، خدمات توانبخشی رو خصوصا امروز فکر میکنم، من امروز البته نرسید به نوبت من، اول وقت شیفت عصر کار مجلس شورای اسلامی،
درست،
یکی از پیشنهادات من این بوده است که ما در بند یای تبصره 6 بتونیم از محلی که تعیین شده به جای اینکه، نه اینکه به جای اینکه گفتن که از درآمدهای این قسمت ما بیایم بند 5 و بند 8
بله
قانون حمایت از افراد دارای معلولیت رو پوشش بدیم، بند 5 به متناسب سازی محیط میپردازه و بند 8 هم به استفاده افراد دارای معلولیت از دستگاه‌ها و امکانات ورزشی. این وسط بند 6 که پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی بیماران هست کاملا غفلت شده ازش. من و شما بهتر میدونیم که اگر فردی بخواد به اشتغالش بپردازه باید توانمندی خوبی داشته باشه، اگر بخواد به فعالیت‌های اجتماعی بپردازه باید توانمندی خوبی داشته باشه، اگر بخواد به فعالیت‌های ورزشی بپردازه باید توانمندی خوبی داشته باشه، و همه اینا در قالب خدمات توانبخشی و حتی خدمات روانشناسی و مددکاری و همینطور مشاوره های تغذیه شاید مستقر باشه. اگر اینها بتونن فرد رو آماده بکنن، اون فرد میتونه شایسته باشه یا مناسب باشه برای اشتغال خاصی که براش در نظر گرفته میشه. حالا امیدواریم که بتونه این بند ما که پوشش بیمه‌ای خدمات توانبخشی افراد دارای معلولیت هست رأی بیاره و ما بتونیم اعتبار خاصی رو تو بند یای تبصره 6 برای این گونه افراد قرار بدیم. حالا از همینجا خواهش من از همکاران روانشناس ما در سراسر کشور این هست که اگر مواردی رو در قانون، البته دیگه آخرش هست، مواردی رو در قانون بودجه سال 1400 میبینن و فکر میکنن که ما با پیشنهادات خاصی میتونیم کمیسیون تلفیق رو و صحن علنی مجلس رو قانع بکنیم که اعتباراتی رو براشون قرار بدیم که به سلامت جامعه کمک بکنه، من با کمال افتخار در خدمتشون هستم. حالا برای امسال میگم این روزا دیگه آخرین روزهای بررسی بودجه سال 1400 هست، اما میتونیم همکاران رو دعوت بکنیم در کمیسیون بهداشت و درمان، توضیحاتشون رو بشنویم، فرمایشاتشون رو بشنویم و بتونیم انشالله در بودجه سال 1401 یواش یواش حضور سایر نهادها و سازمانها و مراکزی که در درمان بیماران یا حتی پیشگیری از بیماری های مختلف دخالت دارن رو انشالله در بودجه ها پادار بکنیم. حالا حتی با مبالغ بسیار کم هم شده کافی اینها دیده بشن و یواش یواش میتونیم در سالهای بعد انشالله بودجه های مناسب رو براشون در نظر بگیریم.
آقای دکتر محسنی، موارد بسیار جالبی رو توضیح دادید، اشاره به بند یای تبصره 6 و بند 58 قانون حمایت از افراد معلول و مداقه در اینها عملا میشه مناخله مناسب تری انجام بده، اما موارد دیگری هم هست اما من نمیخوام واردشون بشم. اجازه بدید که دست به نقد همینجا جناب آقای دکتر محمد حاتمی رئیس محترم سازمان نظام روانشناسی رو داریم که تلاش کردن در سالهای اخیر مداخله های دقیقی و لازمی توی این حوزه انجام بدن، ما از ایشون هم یه کسب نظری بکنیم. آقای دکتر حاتمی، آقای دکتر بندپی نماینده مجلس 11 و عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رو روی خط داریم، شما برای ما بفرمایید که به عنوان رئیس سازمان نظام روانشناسی چه روانشناسان ما به عنوان کسانی که میخوان به خدمات بیمه‌ای دسترسی پیدا بکنن، چه مردم عملا با چه چالش‌هایی در این زمینه روبرو هستن و چه سابقه این موضوع داره؟
بله، من سلام عرض می‌کنم خدمت آقای دکتر محسنی بندیک. استفاده کردم از صحبت‌های بسیار خوب و تخصصیشون، واقعا تسلط ایشون به موضوع سلامت روان برای ما بسیار جای خوشحالی و خوشبختی است. عرض میکنم خدمتون که همونطوری که فرمودن، بحث سلامت روانی که از بحث‌های مهم ما هست، مثلا در دوران پسا کرونا که باید سایه این بحث ارتقاء سلامت روان بر برنامه هفتم توسعه وجود داشته باشه و ما از الان باید تمهیدات لازم را بیاندیشیم که تو برنامه هفتم بر حال مسئله سلامت روان در اولویت اول قرار بگیره. اما در خصوص بیمه های پایه و بیمه های تکمیلی، بله همینطور هست، ما الان روانشناسان و مشاوران از بیمه های پایه و تکمیلی استفاده نمی کنن. حالا بعضی از ارگان و نهادها بیمه های تکمیلی دارن، اما در برنامه ششم توسعه ماده 102 بند جیم ماده 102 در اونجا مصوب شده بود که برای خدمات روانشناسی و مشاوره، مخصوصا به سازمان نظام روانشناسی و مشاوره اشاره کرده بودن، به خانواده ها و مردم بتونن از بیمه های پایه و تکمیلی استفاده بکنن. خب ما این مصوب شده بود و در برنامه ششم خدمت های دکتر لاریجانی رسیدیم، این مصوبه را خدمتشون دادیم، شو یک کارگروهی را گذاشتم، اون بازرسیشون را بعد به هیئت دولت نامه نوشتیم. نهایتا همین صحبت جناب آقای دکتر پنتی که باید در مجلس یک بودجه برای موضوع دیده بشه، ما پیگیری زیادی کردیم. الان هم در کمیسیون اجتماعی موضوع را مطرح کردیم، اونها پیشنهاداتی را به کمیسیون تلفیق دادن. حالا من آقای دکتر عبداللهی میگم همین امروز خدمت های دکتر بنفی برسن و اونجا توضیحات لازم رو بدن. اگر بشه توی همین چند روز آینده بتونیم که برای بیمه های روانشناسی مشاوره که بسیار ضروری هست، ما الان در شرایط کرونا هستیم، در شرایط مردم نیاز به گفتگو دارن، مردم نیاز به خدمات روانشناسی مشاوره دارن، اتفاقا اقشار آسیب پذیر ما، اقشار کم درآمد ما نمیتونن از خدمات روانشناسی مشاوره استفاده کنن، چون واقعا نرخ خدمات روانشناسی مشاوره یک مقدار بالاست. معمولا کسانی دارن استفاده میکنن که یه مقدار تمکن مالی بالایی دارن. اکثریت مردم مخصوصا اقشار آسیب پذیر نمیتونن استفاده بکنن. به همین خاطر ما استدعا داریم از مجلس محترم شورای اسلامی همین بند جیم ماده 102 که در قانون برنامه ششم اومده همین رو عملیاتی بشه و در هیئت دولت هم مکلف بکنن که کار صورت بگیره. البته ما پیگیری های زیادی کردیم و این یکی از ضروریاتی هست که باید انجام بشه. بله
درسته. آیا دکتر محسنی، آیا دکتر حاتمی اشاره کردن به بند جیم ماده 102 و شما اشاره کردید بند یای تبصره 6 و بند 58 قانون حمایت از افراد معلول. اینطور که من متوجه شدم، شاید اشتباه متوجه شدم، آیا دکتر حاتمی اشاره میکنم به بند مصوب ماده 102
بند جیم ماده 102
بله.
معلول به کل آحاد جامعه هست.
بله،
اون
بله.
چیزی که آقای دکتر فرمودن به چیزای خاص هست.
درسته. آیا دکتر محسنی، ممنونم آقای دکتر حاتمی، آیا دکتر محسنی این تفاوتی که وجود داره در مسیری که شما دارید میرید و مسیری که آقای دکتر حاتمی اشاره کردن بهش برای رسیدن به این هدف به چه منظور هست و بفرمایید که عملا ما چطور میتونیم این موضوع رو بهتر محقق کنیم؟
من خدمت آقای دکتر حاتمی سلام عرض میکنم و خدمت همه همکاران روانشناسمون در سراسر کشور و در سازمان نظام روانشناسی کشور. آقای دکتر، ما کاری که باید بکنیم تغییر باور در مسئولین یا متولیان نظام سلامت ما.
درست.
باید باورشون تغییر بکنه و به سمتی بره که همه افرادی که یا همه حرفی که در سلامت جامعه مؤثر هستن بایستی دیده بشه. الان نظام سلامت ما بیشتر نظام درمان محوره، اگرچه آقای دکتر نمکی معاونین محترمشون تلاش هایی رو دارن که به بحث پیشگیری و بحث بهداشت و بحث
پزشک خانواده، نظام ارجاع، پرونده الکترونیک بپردازن. اما واقعیت قضیه اینه که چون منابعشون محدود هست، بیشتر به همون فعالیت‌های اورژانسی خودشون که بحث درمان هست یا نگاه درمان محور هست دارن می‌پردازن. اگه ما به نگاه پیشگیری بپردازیم، قطعا همه هرفی که در پیشگیری از بیماری‌ها مؤثر هستن رو میتونیم درگیر بکنیم و آروم آروم اگه این باور در مسئولین نظام سلامت ما ایجاد بشود، قطعا ما مشکلاتمون کمتر خواهد بود. حالا آقای دکتر فرمودن که بحث توانبخشی هست. واقعیت قضیه که در یک دهه گذشته هم اصلا توانبخشی مورد نظر همکاران ما در وزارت بهداشت نبود و دوست. همین الان هم ما برای خدمات جراحی گران قیمت بیمه‌های خیلی خوبی یا پوشش بیمه‌ای خیلی خوبی داریم، اما برای خدمات توانبخشی که میتواند پیشگیری بکند از آن هزینه های هنگفت درمان های جراحی، متاسفانه ما هیچ اعتباری قائل نشدیم. هر چقدر من فکر میکنم همکاران ما در سازمان نظام روانشناسی کشور خودشون رو عرضه بکنن، خودشون رو درگیر بکنن در سیاست گذاری ها. حالا آقای دکتر فرمودن که نرخ این خدمات بالاست، من سوای نرخش دارم عرض میکنم وقتی روانشناسی یک ساعت وقت میگذاره برای مشاورش، نرخش کمتر هم هست از اون چیزی که واقعا باید پرداخته بشه. اما خدمات روانشناسی ما، خدمات توانبخشی ما، خدمات لایف تایم هن. یعنی خدماتی هستن که مدت زمان بیشتری شخص باید درگیر باشه. و اینه که عملا ممکنه از توان افرادی که نیازمند این خدمات هستن خارج بشه. شما یک بار الان برای جراحی کمرتون ممکنه خدای نکرده یک بیماری راحت بتونه پرداخت بکنه هزینه‌شو، اما اگر خدمات توانبخشی، خدمات مشاوره رو بخواد در طول یک سال بگیره، قطعاً از پسش برنخواهد اومد و ما بایستی کمک بکنیم. حتی باز پیشنهاد من امروز این خواهد بود که به خانواده‌هایی که افراد دارای معلولیت رو در منزلشون دارن، به مراقبیشون هم ما بتونیم اونها رو هم تحت پوشش بیمه قرار بدیم. چرا؟ چون جابجا کردن اینها، ترخوش کردن اینها، نمیدونم فعالیت های مختلفی که این افراد نیاز دارن، لازمه اون فردی که از اینها مراقبت بکنه فشارهای مختلفی رو تحمل بکنه. دوست. اونها رو هم اگر بشود، منتها من پیشنهادم با آقای دکتر اینه که ما آرام آرام نقش سایر حرف رو در نظام سلامت پررنگ‌تر بکنیم. چرا؟ چون چهره بیماری‌ها تغییر کرده، نگاه تک تخصصی که همون نگاه پزشکی محور یا درمان محور باشه، واقعا دیگه دنیا سالهاست که بیش از دو دهه است که تغییر کرده این نگاه در دنیا. ما هم یواش یواش با سیاست گذاری هایی که انجمن های علمی ما یا سازمان های علمی ما خواهند داشت و ارتباط خوبی که بین نهاد قوه مجریه ما و قوه مقننه ما و همینجور سازمان های علمی ما یا نهادهای علمی ما در بیرون برقرار میشه، میتونیم ان شاء الله چیکار بکنیم در سالهای آینده. امیدوار باشیم که نقش اینا رو پررنگ‌تر بکنیم، جایگاهشون رو پایدارتر بکنیم
ان شاء الله. درسته. آقای دکتر محسنی، من این پاسخ این سوالم رو متاسفانه نتونستم از فرمایشات حضرت عالی در بیارم و اون این بود که آقای دکتر حاتمی اشاره کردن بند جی ماده 102 و شما اشاره کردین بند یای تفسیر 6 و بند 58 قانون حمایت از افراد معلول. اینها دو تا مسیر متفاوت از برای رسیدن به یک هدف، یعنی برآورده شدن بیمه برای خدمات روانشناختی. این تفاوت در این دو مسیر آیا ما رو دوچار مشکل نخواهد کرد و راه حل برون رفت از این مسئله رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
ببخشید می‌خوام من توضیح بدم این موضوع رو.
بفرمایید دکتر حاتمی.
ببینید بند جیم ماده 102 آحاد جامعه که بتونن از خدمات روانشناسی و مشاوره برای همین مثلا فرض بکنید پیشگیریه، برای مشاوره ازدواج هست، مشاوره خانواده هست و کل 83 میلیون نفر را شامل میشه.
درست.
در این بند جیم ماده 102 در قانون برنامه ششم اومده که باید این عملیاتی بشه. حالا ارگان ها و نهادهای مختلفی هم اسپورده، از جمله سازمان بهزیستی، وزارت ورزش جوانان، اینها باید درگیر این موضوع بشن.
درست.
و ما بتونن مردم از بیمه های پایه مثل تامین اجتماعی، خدمات درمانی استفاده بکنن اینا.
درست.
اما در خصوص اون چه که آقای دکتر فرمودن برای توانبخشی جامعه، به خانواده ها و افرادی که الان نیازمند توانبخشی هستن بتونن از بیمه های پایه.
دقیقاً درسته. بله.
آقای دکتر حاتمی، من اینجور برداشت میکنم از صحبت شما که اون چه که تلاش هستن آقای دکتر محسنی و دوستانشون انجام بدن محدودتر از اون چیزی هست که شما تلاش کردید.
بله. آقای دکتر حاتمی اشاره میفرمان به خدمات مشاوره ای که پایه پیشگیری از بیماری ها و آسیب های اجتماعی است که ایدئال ترین نسخه به نظر من نظام سلامت ما میتونه پیشگیری در حد وسیع این چنینی باشه که از پیشگیری عرض شود خدمتتون که آسیب های اجتماعی همی که فرمودن درست. مشاوره قبل ازدواج چقدر میتونن مشاوره قبل ازدواج از آسیب های اجتماعی از طلاق هامون از نمیدونم درست. زنان بی سرپرستمون خدای نکرده یا مشکلات اقتصادی که ممکنه برای خانواده ها به واسطه یه جدایی همسرها از همدیگه اتفاق بیفته ممکنه پیشگیری بکنه. بنابراین من فکر کنم آقای دکتر به یه موضوع بسیار کلیدی و حیاتی اشاره کردن در بند جیم ماده 102 که ایدئال همه ما اینه که ما مشاوره رو و پیشگیری رو به طور وسیع برای همه آحاد جامعه ببینیم.
پس چالشی که وجود داره چیه آقای دکتر محسنی؟
چالشی که واقعا ما در لوایح بودجه سالانه چالش بین درآمدها و هزینه هاست.
درسته.
الان در بودجه سال 1400 هم همینه. یکی از معضلات ما اینه که هزینه هامون قطعی است، از افزایش 25% حقوق شاغلین گرفته تا رتبه‌بندی معلمان گرفته تا همسانسازی حقوق بازنشستگان گرفته، حالا امروز بحث تعرف گذاری خدمات پرستاری مطرح شد و بقیه مسائل بیمه کشاورزان، قالیبافان، نمیدونم صیادان، رانندگان، همه اینا مطرح شد. منتها اون ور قضیه ما باید ببینیم که درآمدهامون چگونه است. آیا درآمدهامون به اندازه هزینه هایی که ما میبریم در بودجه سال 1400 محقق خواهد شد یا خیر؟ ما اگر قرار مشاوره قبل ازدواج و مشاوره 80 میلیون جمعیت رو در نسخه های مختلف بپیچیم، آیا درآمدهایی که بتواند در لایه بودجه 1400 این خدمات رو پوشش بدهد وجود داره یا خیر؟ در بودجه 1400 واقعا این نیست. حالا من پیشنهادم اینه که خود همکاران با در نظام روانشناسی بیان یک دو سه بکنن. اولویت اولشون چیه که با هزینه های کمتر هست، اولویت دومش یواش یواش پادار بشن در لوایح بودجه کشور خیلی بهتره تا اینکه یک لایحه ای رو یا یک طرحی رو مطرح بکنیم، هزینه بسیار هنگفتی رو رو دست دولت بگذاریم، عملا رأی نیاره و فشار همچنان به مردم. من فکر می‌کنم نشست‌های بیشتر کمیسیون بهداشت درمان مجلس، کمیسیون اجتماعی مجلس، کمیسیون آموزش تحقیقات مجلس با همکاران سازمان نظام روانشناسی، همینطور همکاران گروه تغذیه کشور و مواد غذایی، نمیدونم اینها میتونه کمک کننده باشه که ما بتونیم این پیشنهادات رو پالایش بکنیم، جلا ببخشیم بهش و اونهایی که هزینه‌های کمتری داره رو آروم آروم وارد نظام سلامت بکنیم انشالله.
درست. آقای دکتر تمی بازخوردی دارید به صحبت‌های دکتر
ماسا؟ ببینید ما برای همین بند جیم ماده 102 با تامین اجتماعی، مسئولین تامین اجتماعی، خدمات درمانی توی هیئت دولت خود جلسات زیادی گذاشتیم. انتهای قضیه بیمه‌های خدمات درمانی میگن که خب این برای ما مقرون به صرفه نیست و ما باید حتما سوبسید باشه و باید مجلس حتما یک بودجه ای را در سرفصل بودجه ها دیده بشه. من کاملا صحبت آقای دکتر بندپی را قبول دارم که سازمان نظام با همکاری مجلس بیا اولویت بندی بکنه. فعلا مثلا فرض مشاوره ازدواج که جز اولویت های اصلی ما، یا آسیب های اجتماعی، یا مثلا فرض همین اختلالات جسمانی که فرمونن سایکوسوماتیک، ما بیام یک اولویت هایی را پیشنهاد بدیم به مجلس شورای اسلامی در سال مثلا فرض 1400 فعلا بیمه پایه یکی از اینها عملیاتی بشه، بعد در سالهای دیگه که پس از دیگری ما تا بتونیم که تمام آحاد جامعه از بیمه خدمات درمانی و تامین اجتماعی استفاده بکنن. یه راه حل دیگه، راهکار دیگه هم وجود داره که ما همین چند روز گذشته با کمیته امداد امام خمینی جلسه داشتیم، با به سازمان بهزیستی هم جلسه داشتیم و وزارت ورزش شما هم جلسه داشتیم و گفتیم از ظرفیت شما استفاده بکنیم برای مثلا فرض کنید بیمه های پایه و تامین اجتماعی. الان در نیروهای مسلح ما بیمه های پایه وجود داره، یعنی هم خانواده هاشون میتونن استفاده کنن، هم نیروهای نظامی و انتظامی دارن استفاده میکنن. یک از طریق نهادها و ارگانها هم یک راه حلی دیگه هم میتونه از اون طریق باشه که مثلا فرض کنید فعلا کمیته امداد امام خمینی رو ما بیام در اولویت قرار بدیم. بعد شما مثلا من اینا راههایی هستش که ان شاء الله حالا از ظرفیت جناب آقای دکتر بندپی ما حتما استفاده خواهیم کرد.
درسته. آی دکتر پندپی، من یک چیزی به ذهنم میرسه که دلم میخواد بتونم با شما در میون بذارم. اشاره میکنید به این که به این استدلال که ممکنه مقرون به صرفه نباشه بیمه ها برای پرداختشون، اما عملا همین بیمه هایی که مقرون به صرفه نیستن هزینه های دیگری رو برای دولت، برای آسیب های اجتماعی و روانشناختی کلی مثل طلاق، کاهش کارآمدی افراد شاغل تحت تاثیر مشکلات روانشناختی و فرسودگی شغلی، یعنی ما چیزی رو داریم اونور درو میکنیم.